در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهری. عمری به جز بیهوده بودن سر نکردیم، عمری به جز بیهوده بودن سر نکردیم. تقویم ها گفتند و ما باور نکردیم. در خاک شد صد غنچه در فصل شکفتن، ما نیز جز خاکستری بر سر نکردیم. دل در تب لبیک تاول زد، ولی ما لبیک گفتن را لبی هم تر نکردیم. حتی خیال نای اسماعیل خود را همسایه با تصویری از خنجر نکردیم. بی دست و پاتر از دل خود کس ندیدم، بی دست و پاتر از دل خود کس ندیدیم. زان رو که رقصی با تن بی سر نکردیم. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. انشاءالله ایام به کامتون باشه، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. حاجی میر باقری عزیز، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشید. حال شریف خوبه انشالله که
الحمدلله.
زیارتون قبول باشه انشالله. حاجی میر باقری، حالا دوستان هم قطعا دیدن در برنامه های مختلف مشرف بودن کربلای معلا و حتما نائب الزیاره ما با همه بیننده های خوبمون هم بودن. خیلی خوب آقای میر باقری، بحث امروزمون رو انشالله با نام و یاد خداوند متعال آغاز بکنیم. ما بحثمون اخلاق حول محور توحید بود. در جلسه گذشته شما اشاره کردید به حدیث عقل و جهل و خیلی نکات خوبی رو شنیدید. من دعوت میکنم از دوستانمون که انشالله اگر مباحث هفته گذشته رو ندیدن حتما به سایت ما مراجعه بکنن، سمت خدا سه.ir. فایل های صوتی و متنی در اونجا هست. انشالله مباحث هفته گذشته و روزهای دیگه ما رو میتونن دریافت بکنن. یک مقداری فکر میکنم از بحث مونده بود. من خواهش میکنم که در ابتدای بحث امروز چکیده ای از مباحث هفته گذشته و یک جمع‌بندی داشته باشیم تا انشالله وارد بحث امروزمون بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. یکی از دغدغه های مهم همه مؤمنین و دوستان اهل بیت و شیعیان بحث پاک شدن و تهذیب اخلاق، رسیدن به طهارت اخلاقیه. خب خیلی کتاب تو این زمینه داریم، از دیرباز هم بوده و مبانی مختلفی هم دارن، مسالک مختلفی هم هست، یعنی روش های مختلفی هست. من عرض کردم که اگر ما توحید رو و طریق تحقق توحید رو که ولایت نبی اکرم و اهل بیتشون هست در اخلاق وارد بکنیم، اولویت های اخلاقی تغییر میکنه. و راه رسیدن به تهذیب هم عوض میشه. هم به یک معنا معنای تهذیب نفس ممکنه تغییر کنه. کما اینکه اگر شما توحید رو وارد اخلاق کردید، همه کمالات اخلاقی بعد از فروع توحید بشه. نمیشه در عرض توحید شما کمال اخلاقی تعریف بکنید. اگر ولایت رو هم طریق تحقق توحید تونستید، بنابراین شما نمیتونید کمال اخلاقی بدون ولایت تعریف بکنید. این محور کلی بحث ما بود و در ادامه نکته ای رو اضافه کردیم و اون این بود که گرچه خدای متعال مجبور نیست، ولی همینطوری که طریق معرفت خودش رو، معرفت به خلفاء خودش معصومین علیهم السلام قرار داده، معرفت به نبی اکرم و اهل بیت طریق معرفت الله هست، من عرفکم فقط عرف الله، طریق محبت خداست، من احبکم فقط احب الله، من اطاعکم فقط اطاع الله، طریق اخلاق حمیده هم افتاس کنم خدا متعال مجبور نبوده، ولی این کار قرار این کار انجام داده که در روایات مکرر آمده، مثلا در کافی نقل کرده از امیر المؤمنین ارواحنا فدا که بعد از اینکه حضرت فرمودن که ما اعراف هستیم که خدای متعال جز از طریق معرفت ما شناخته نمیشه، نحن الاعراف الذين لا يعرف الله عز وجل الا بسبيل معرفتهم، فرمودن ان الله جل و عز لو شاء لعرف العباد نفسه، خدای متعال مجبور نبوده که ما رو طریق معرفت قرار بده، اگر میخواست بدون حجاب و واسطه ما خودش رو معرفی میکرد به عبادش، ولیکن جعلنا، مشیت او به این تعلق گرفته، ما خدا نیستیم، او خداست،
ولی شده طریق،
بله، یعنی مشیت اوست، جعلنا ابوابه و طریقه او، صراطه و ابوابه و طریقه و الوجه الذي يعطامه، صراط و باب و طریق و وجه قرار داد ما رو، نه اینکه مجبور بود. در اخلاق هم همینطوره، اگر کسی گفت که رسیدن به اخلاق کریمه جز از طریق نبی اکرم ممکن نیست، این معنیش نیست که خدای متعال مجبور بوده، نمیتونسته اخلاق کریمه رو مستقیما به بندگان خدای متعال بده، ولی اینجوری است که خدای متعال همه خلق‌ها رو به نبی اکرم داد، ادب نبیه و علی محبته، بالاترین خلق که خلق محبت خداست و همه صفات نبی اکرم ذیل محبت خدا تعریف میشن، خدای متعال به پیغمبر داد، توکلش، یقینش، صبرش، رضاش، ایمانش، زهدش فرع بر محبت خداست. محبت در حضرت در حدی از کمال هست که اتا میرفی محبت الله دیگه ذیلش همه صفات کریمه محقق میشه. یه همونیست که عرض کردم علامه طباطبایی هم تو بحث تفسیریشون در ذیل آیه سوره مبارکه بقره اینو توضیح دادن. خب نهایت بکنید، این نکته دیگری بود که اشاره کردیم که از حدیث عقل و جهل و از ادله فراوان دیگه استفاده میشه که خدای متعال صفات کریمه رو ذیل بندگی نبی اکرم، فرع بندگی نبی اکرم به ایشون داده، قوایی است که خدای متعال ایشون رو مسلح کرده به اون قوا، برای اینکه هم خودش با این قوا بندگی کنه خدا رو و همین که با این قوا بندگی خدا رو تو عالم منتشر کنه و بسط بده.
در واقع علاوه بر شأن و جایگاه نبی مکرم اسلام، یک تفضلی هم شاید به ماست بگه این طریق، طریق اخلاق قرار گرفته برای ما،
بله،
طریق سلوک قرار،
بله، حالا اون وقت نکته ای هم که داره بعد عرض میکنم، ایشون هم واجد همه این اخلاق هاست. ما هر خلقی بخوایم به دست بگیم بعد از ایشون بگیریم، بعد تجلی شعاعی نوری از انوار ولایت ایشون تو وجود ما بیاد. لذا این نکته رو اضافه کردم که همه اخلاق کریمه بست وجودی امام و انتشار نور امام در قلب مؤمن هست. این دیگه محصول روایت فراوان است. فراوان تو این زمینه معارف ما بیان کرده، در جامعه کبیره دیدید عناصر الاخیار، امام عناصر وجودی اخیار رو تشکیل میده، همه عناصر وجودیشون ذیل امامه، یا عناصر الابرار، یا نور، انتم نور الاخیار، نوری که در وجود اخیار است. اخیار یعنی ابراهیم خلیل، موسی کلیم، یعنی مؤمن کامل مثل سلمان. نوری که در وجود اینها هست انتم نور الاخیار، اون نوری که در وجود اینها شعاع نور امامه. بهتر از همه من این حدیث نورانی که از امام رضا علیه السلام نقل شده که حدیث فوق العاده است، هم خودش هم سندش، این حدیث سلسله الذهب که این تعبیر هم ازش میکنن، چون سلسله سندش همه معصومن دیگه، وقتی امام رضا علیه السلام از مرو بیرون میرفتن، شنیدید علما دور حضرت رو گرفتن، قلمدان ها دستشون، کاغذ که آیه حدیث از جدتون برام نقل کنید. حضرتم یه حدیثی نقل کردن سلسله سند همه معصوم از پدر بزرگوارشون موسی بن جعفر از امام صادق علیه السلام تا امیرالمومنین نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جبرائیل ان الله تبارک و تعالی از خدای متعال. دیگه از این سند بهتر نمیشه. لذا بعضیا از این از علمای اهل سنت تعبیر کردن به سعوت المجانین یا سعوت المجانین، یعنی دارو و درمان عرض کنم مجانین میدونن این حدیثو. و حتی من در بعضی از آثار دیدم که بعضی از علمای اهل سنت برای رفع این بیماری جنون خوندن این حدیث رو بر بالین مجنون با سندش توصیه میکردن و رسمشونه با سند میخونن و معتقدن که
کلمت را این بیماری الله است.
بعد حضرت این سند فرمودن کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. کلمه لا اله الا الله حسنی است، حفاظی است که من درست کردم، هر کی وارد این حسن بشه دیگه از عذاب من در امانه. و میدونید هیچ عذابی هم به کسی نمیرسه که از عذاب الهی در امان باشه دیگه، وادی ایمنه، از رنج در امان. بعد حضرت یه کلمه زیلش فرمودن وقتی کجاوی حضرت را افتاد، فرمودن به شروطها و انا من شروطها. توحید شروطی داره که من از شروط توحیدم. این نکته مهم نیست. خب ببینید این مطلب البته در روایات دیگه هم آمده ها، در روایات زیل آیه فطرت که به عقم و شکل دین حنیف و فطرت الله التی فطر الناس علیها، این فطرت الهی به توحید تعریف شده تو روایات متعدد. یه روایتی که علی ابن ابراهیم نقل کرده از امام صادق علیه السلام ظاهرا اینجور خاطرم است، حضرت وقتی اون چه در فطرت ما قرار داده شده توضیح میدن، میفرمان این حقیقت تو فطرت انسان است. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، و اشهد ان علی ولی الله صلوات الله علیه. یعنی گرایش به توحید، نبوت و ولایت در فطرت انسان است. این که خدا از ما خواسته که اینا رو داشته باشید، عهدشو خواسته، بعدم از ما خواسته بشه وفا بکنید، اگه تو فطرت ما گرایش به این حقایق نبود، این دعوت دعوت بی‌وجهی بود. مثل اینکه شما در دانه گندم استعداد رویدن قرار ندید، هرچند باران بباره، آفتاب بتابه، شرایط طبیعی و همه محیط رحمت رو فراهم کنید، چیزی نمی‌رویه. باید در درونش یک تقاضا و طلبی گذاشته بشه. در درون ما تقاضا و طلب نسبت به توحید و نبوت ولایت گذاشته شده.
بعد عوالم گذشته همراه ما هست.
تو فطرت دیگه، فطرت الله التي فطر الناس عليها. لذا از همه هم خدای متعال این تکلیف رو میخواد. این روایت رو برای این نکتهش خوندم. حضرت وقتی اینو فرمودن، فرمودن اله هنا التوحید، تا اینجا توحیده. نگید در فطرت ما غیر توحید چیز دیگری است. همش توحیده. یعنی توحید و نبوت ولایت توحید است و توحید است و
توحید
توحید. ولذا ببینید اصلا ما در عرض توحید هیچ دعوت دیگری در ادیان نداریم. لذا اگر کسی وارد وادی توحید شد، محقق به حقیقت توحید شد، موحد شد، هیچ نقصی نداره. پس این که میگید نماز بخون، روزه بگیر، غیبت نکن، دروغ نگو، نمیدونم از اجتناب کن از معاصی خدا، از فحشا امثال اینا، سعی کن صفات رذیل را از خودت دور کنی، صفات حمید را در خودت محقق کنی، واجبات انجام بده، پس اینا چی هست؟ انجام واجبات، ترک محرمات، نمیدونم مستحبات و مکروهات، صفات رذیله را از خود دور کردن، صفات حمیده را در خود ایجاد کردن، ولایت معصومین رو قبول کردن، نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو قبول کردن، اینا که شرط کماله. خب اینا چه نسبتی دارن با توحید؟ اینا همه ذیل توحیدن. یعنی توحید بدون اینا محقق نمی شود. اینا مناسک توحیدن، درسته؟
بله.
پس بنابراین پذیرش ولایت نبی اکرم، پذیرش نبوت نبی اکرم، ولایت خلفای الهی معصومین علیهم السلام، این ادامه پذیرش ولایت الله، ادامه توحید، ادامه پذیرش الوهیت خداست. اگر کسی از نبی اکرم و دینش اعراض کرد، از الوهیت اعراض کرده. اگر میخواد لا اله الا الله رو قبول کنه، خب چجوری لا اله الا الله رو قبول بکنه؟ لذا ببینید این که بعضیا میان دین رو به یک معنویت مبهم معنا میکنن، میگن آقا دین یه معنویت، این معنویت هم اینقدر مبهم میکنن که همیشه درش میگنجه، از عرفان هندی تا سرخپوستی امریکایی همه میشه اون معنویت مبهم. این با اسلام تناسبی نداره، هیچ ربطی به دینی که نبی اکرم و اهل بیت آوردن نداره.
این مناسکی که ما
داریم، این دین جدیدی است برای خودشون. بعضی از روشنفکرا دیدید این روزا از این دفاع میکنن، میگن دین همینه، این یه دینی است که پیغمبرش هم خود این آقاست، من اسمشون رو نمیبرم. پیغمبر این دین نبی اکرم نیست. کسی میخواد مسلمون باشه، دینی که نبی اکرم آوردن این نیست. دینی که نبی اکرم آوردن توحید، نبوت، ولایت، اخلاق، بعد مناسک شریعت، مستحبات و مکروهات و واجبات و حدود و شرایع، اینطور نیست که معنویت مبهم بی قید و حد نیست که همه بتونن واردش بشن و همه هم مسلمان باشن و موحد باشن. این توحیدی که نبی اکرم آوردن غیر توحیدی چی نیوردن. ما هم قبول داریم که دین همون توحیده. ان الدین عند الله الاسلام، تسلیم بودن به خدای متعاله. ولی این تسلیم به خدای متعال بودن از طریق تسلیم به نبی اکرم و ولیش محقق میشه، از طریق عمل به شرایع محقق میشه. اینو ذیل توحیده.
خدا این تنها طریقه یا این که نه یکی از
طریقه؟ تنها طریقه. یعنی خدای متعال اینجوری قرار داده ان الله جل و از لوشال عرف العباد نفسه. اگر میخواست برای همه راه مستقیم قرار میداد بدون حجاب، ولی این کار نکرده. ولیکن جعلنا، این قرار، این راهی هم که قرار داده دیگه قرار داده اعتباری نیسته که بشه به همش بزنی. نظام هستی رو اینجوری آفریده. در یه روایت شریفی از امام صادق علیه السلام یه جمله لطیفی رو مفضل نقل کردن، روایت خیلی طولانیه، من یه جملهشو میخوام عرض کنم. فرمودن ان الله جل و عز احب، اینجوری خدای متعال دوست داشته که ان یعرف بالرجال و یطاع بطاعتهم، از طریق یک رجالی، همون رجالی که علل اعراف رجالان، همون رجالی که قرآن میفهمد فی بیوت اذن الله، اون رجال از طریق یک رجالی شناخته بشود و از طریق طاعت اونها طاعت شود. اینو خدا اینجوری دوست داشته است. چرا؟ حالا این در حکمت الهی است، ممکنه خیلی جاهاش هم ما نفهمیم یا بیان شده باشه بفهمیم. فرمود خب چه کار کرد؟ آمد گفت ایها الناس اینا رو اطاعت بکنید، این که نمیشه که. فجعلهم سبیله والوجه الذي يطعمه، اونا رو سبیل قرار داد. یعنی خدای متعال تکوینن امام رو سبیل خودش قرار داد. کسی میخواد به سمت خدا بره بعد از راهش بره دیگه، خب راهی غیر از این نیست.
خدا این رو قرار داده ولی دیگه تکوین شده،
قرار داده اعتباری فرده. نیست فرده. اینجوری عالم رو آفریده. امام رو صراط قرار داده و دیگر امام رو وجه قرار داد. چون میخواست از طریق معرفت او خدا شناخته شود، او رو وجه الله قرار داد که هر کسی بخواد خدا رو بشناسد از طریق وجهش باید او رو بشناسه. میگه وجه خدا اون چهره ایست که خدای متعال از طریق او متوجه به مخلوق میشه و مخلوق هم از طریق او متوجه به خدای متعال میشه. لذا هر کسی میخواد به معرفت برسه باید به معرفت وجه الله برسه. اگر کسی میخواد در راه توحید حرکت کنه باید در سبیل توحید حرکت کنه. خدای متعال این رجال رو، این خلفا رو سبیل و وجه خودش قرار داد، اعتباری نیست. خدای متعال اینجوری قرار داده که توحید محقق نمی‌شود الا به پذیرش ولایت نبی اکرم، الا به پذیرش ولایت امیرالمومنین، الا به عمل به دستوراتشون، تحت ولایتشون قرار گرفتن، الا به عمل به شرایع. اگر کسی
این میشه وظیفه ما و تکلیف ما.
بله، یعنی ببینید اگر کسی نماز نخون در توحیدش لطمه وارد میشه. نمیتونه بگه من خدا رو قبول دارم نماز نمیخونم، این نقص در توحیده. اگر کسی حتی این مکروه انجام داده نقص در توحیده. این خطبه قاصه امیرالمومنین سلام ترجمه کردم یه روزی، عرض کردم حضرت میفرمان خدای متعال کبریا و عزت مال خودش قرار داده، قرقگاه، حق ندارید داخل بشید، امتحان شما به کبریا و عزت. کسی اگه یه دونه مکروه انجام میده به همین اندازه که مکروه انجام میده، میدونه مکروهه انجام میده، به همین اندازه از محیط عزت خدا داره میرون، برای خودش عزتی قائله، کبریای قائله. ولی اگه برای خودش هیچ چی قائل نبود، خدا متعال فرمود پنیر خالی نخور. خب چرا بخور آدم وقتی خدا میفرماد نخور؟ حتی از کردم توی مکروه ها، حالا محرمات اینا که بعضیا دیدید خیلی راحتن. یا آقا اصل این موحد بودنه، این فرماسنار دینی درست کردن، دین حداقلی. آقا همه دین نو دوستی و خدمت به بشر و نخیر، اصلا اینجوری نیست. بله بخشی از دینداری هم خدمت به بندگان خداست، گاهی اوقات جز افضل اعمال به حساب آمده که انسان به عائله خدا رسیدگی بکنه. این خلق عیال الله هم. ولی اینکه ما بگیم دین این است، نخیر دین این نیست، یه بخشی از دین این است، چرا دین رو محدود میکنه؟ دین نماز داره، روزه داره، حدود داره، دیات داره، قصاص داره، احکام اقتصادی سیاسی،
اونا رو میگن که اینا رو تحت شعاع قرار داده،
همه اینها رو داره، اخلاق هم داره، بالاتر از این تولی و تبری هم داره، بالاتر از این خشوع و خضوع در مقابل خدای متعال هم داره و بدون اینا او محقق نمیشه. ببینید اگه از بالا به پایین نگاه کنید در قوس نزول، الوهیت خدای متعال از طریق ولایت نبی اکرم و ولایت خلفایش جاری میشه. ولایت خلفا وقتی میخواد جاری بشه مناسکی داره، مناسکش میشه اخلاق، عقاید، رفتار، اینا هم مناسک جریان ولایت نبی اکرم هست. کسی میخواد تحت ولایت نبی اکرم باشه اخلاقش میشه اخلاقی که تو اخلاق حمیده گفتن جنود عقل، اعتقاداتش میشه اعتقاداتی که گفتن، مناسکش میشه نماز روزه و زکات و حج. کسی اگر از این طرف، حالا اگه ما میخوایم به توحید برسیم حتما باید ظاهرمون آراسته به مناسک شریعت باشه. کسی که نماز نمیخونه نمیتونه بگه من موحدم نماز نمیخونم. چه موحدی هستی؟ بله ممکنه موحد یه جایی غفلت کنه نمازش هم قضا بشه یا نمازش از اول وقت به تأخیر بیفته، این غفلته، نه اینکه بی مبالات نسبت به نمازش بشه. نمیتونه بگه من موحدم خدا رو قبول دارم ولی محرمات خدا رو قبول ندارم، که نمیشه که. اینا هست فهمیدین. پس باید همینا رو داشته باشه. نمیشه کسی بگه من موحدم در میخوام به کمال توحید برسم، معرفت الله برسم، به عبادت برسم، کاری با صفات خوب و بد ندارم، حسد، بغض، کبر، ریا اینا در من باشه باشه، این نمیشه موحد. نمیشه
اصلا راهش این نیست دیگه. این راه ما رو به اونجایی که باید برسونه نمیرسونه.
موحد شدن از این طرف عبارت است از عمل به شرایع. شرایع چیه؟ واجبات و محرمات، یعنی انجام واجبات، ترک محرمات، انجام مستحبات، ترک مکروهات، تجنب و اجتناب از صفات بد، بخل و حسد و کبر و بقیه صفات و جنود جهل، دارا شدن صفات حمیده، توکل، رضا، یقین، زهد، امثال اینها و بالاتر. باطن اینا چیست؟ باطن اینها تولی و تبری است. تولی به ولایت نبی اکرم و تسلیم کامل به حضرت بودن با همه قوا، عقلت، قلبت، فکرت، ظاهر و باطنت تسلیم باشه.
و این گفتیم باعث میشه که شعاع انوار نبی اکرم در وجود
تولی و تبری و سرش میشه خشوع و خضوع. این تو همین حدیثی که خوندم است، کلمه لا اله الا الله حسن، کلمه لا اله الا الله که حسن خداست، یه لفظ که نیست، که حقیقت توحیده که تو عالم جریان داره، درست؟ وقتی ما میخوایم موحد بشیم باید وارد این حسن بشیم. ورود به این حسن یعنی چی؟ یعنی به شریعت عمل کن، اخلاق حمیده رو داشته باش، اخلاق رضیقه رو کنار بگذار، تولی و تبری داشته باش، سجده تامم داشته باش. اینجوری ورود به واحد کلمه توحیده. کلمه توحید که لفظ نیست که. بله همین لفظ هم یکی از مقامات توحیده که انسان این ذکر رو بگه. خود این ذکر فضیلت‌های بی‌حسابی داره. همون تو روز 100 مرتبه لا اله الا الله بگید، هیچ کسی به اندازه شما ثواب نکرده مگه بیشتر این ذکر رو گفته باشه. خود این ذکر اثر داره. ولی کلمه لا اله الا الله که لفظ نیست. مثل کلمت طیبه که شجرت، این کلمه طیبه توحید یه شجره طیبه است. فرمود این شجره طیبه توحید چیه؟ فرمود اصلش نبی اکرم، بدنش امیرالمومنین، فروعش ائمه علیهم السلام، نام برده دیگه، میوه هاش علم ائمه علیهم السلام، گایدار اصلش خود ائمه هستن، فرعش ولایتشونه. پس بنابراین ببینید کلمه لا اله الا الله که لفظ نیست، یه حقیقتی است تو عالم. بله اگر کسی دخل حسنی عمل من عذابی، اما ورود در وادی توحید چجوریه؟ باید ظاهرت وارد وادی توحید بشه، باطنت هم وارد وادی توحید بشه، سرت هم وارد وادی توحید بشه. اینو بزرگان گفتن. معارف اهل بیت، ما عوالمی داریم، فقط عالم جسم که نیستیم، عالم روحمون هم عوالمی داره، سر داریم، لب داریم، عقل داریم، همه عوالممون باید وارد وادی توحید بشه.
حالا تو همینه که شما اشاره کردید بهش، ما برای اینکه برسیم به توحید و برای اینکه این مسیر رو طی بکنیم و درست طی بکنیم، خیلی ساده و خیلی فشرده و خیلی چکیده من میخوام این رو بشنوم و انشالله بیننده های خوبمون هم استفاده بکنن، برای رسیدن به توحید که اصلش گفتی تولی و تبری، محبت نسبت به نبی مکرم اسلام و عمل کرده به مناسک و شرایع، همین
و اخلاق.
و اخلاق یعنی چی؟
یعنی هرچی آوردم، یعنی ائمه دستور، یعنی نبی اکرم یه خلق کریمه هم داره، اون خلق هم باید در ما محقق شه. دشمنش که جهله و شیاطین جن و انس، یه اخلاق رذیلهی دارن، اونا رو تو عالم منتشر میکنن، ما بعد اون اخلاق رو بشناسیم، از اون اخلاق اجتناب
بکنیم.
اگر کسی اون اخلاق رو نشناخت و نتونست هم مصادیقش رو هم بشناسه که الان چی هستن و گرفتار اون اخلاق شد، و همون اندازه روحش از ولایت نبی اکرم میره بیرون. پس ببینید همه اینایی که من عرض کردم برای این بود. امام رضا وقتی میفرمایند به شروطها و انا من شروطها، من شرط توحیدم، فقط شرط اون باطن توحید نیستم، یعنی ظاهر توحیدم مشروط به امام. همه وادی توحید که شریعت، ولایت، اخلاق، عبودیت همه رو میگیره، همش مقید به امامه. یعنی نماز بدون امام نماز نیست، زکات بدون امام زکات نیست، این هم باز قرارداد نیست. ببینید یعنی اینجور نیست که خدای متعال فرموده نمازت خیلی خوبه ولی اگه این آقا رو قبول نداشته باشی من نمازت رو قبول نمی‌کنم، این نیست. از کردم خدای متعال امام رو صراط توحید قرار داده. اصلا نماز شأنی از شؤون امامه. کسی اگر به حقیقت نماز برسه به یکی از شؤون ولایت نبی اکرم رسید. مصلی اون کسی است که نمازش نوری از نماز نبی اکرم درش است، شعاری از نماز نبی اکرم درش است، زکاتش زکات نبی اکرم. اصلا این که راجع به نبی اکرم در زیارتشون اومده که شما اقامه صلات کردید، اقامه زکات کردید، یعنی چی؟ یعنی هر کی نماز میخواند، نمازا نه بازی. خیلی نماز نیست، هزار سال هم 2000 سال عرض کردم 4000 سال دوله کرد نماز شیطان طول کشید، اما بازیه، لهو و لعبه. هر کی نماز میخونه که معراجه، که عمود الدینه،
این
قبلت ان قبلت قبل ماسبه ها، قبول بشه بقیه اعمال به تبعش قبول میشه، قبول نشه هیچی قبول نمیشه. اون نماز شعاعی از نماز نبی اکرم، اقامت الصلاه دیگه. اصلا معنی اقامه صلات غیر از این نیست که هر کی نماز میخونه شعاع نمازش رو.
حالا نکته به نماز اشاره کردیم، خاطرم هست در جلسه گذشته و جلسات قبل شما اشاره کردی که اخلاق اصلش سجده در برابر خداوند متعال و خضوعه و خشوعه
و محبت. اونم خشوع از سر محبت، چون خشوع در مقابل خدای متعال، گاهی خشوع از سر خوفه، گاهی خشوع از سر طمع در رحمته، گاهی خشوع از سر حبه. نبی اکرم خشوعش خشوع حبه.
خب نه الان خشوع از سر حب، یعنی الان مقوله پیچیده شده، کار ما نیست یا نه؟
چرا، کار همه ما هممون باید به اینجا برسیم. اصلا نبی اکرم کاری که کردن اینو میفهمن، تعالوا، به همه میگن بیاید بالا، تعالی پیدا کنید، الا کلمتا سواء بیننا و بینکم، یک کلمه ای که شما مسیحیان قبول دارید و شما مسیحیان قبول ندارید، بیایید بالا. اگه میخواید به این کلمه برسید که همون کلمه لا اله الا الله، باید تعالی پیدا کنید، تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم. و اون چیه؟ الله نعبده، جز خدا رو نپرستیم. من یه موقع عرض میکردم ادات ادبیات معروفی سین که مقابل توسعه غربی ما میگیم تعالی، یعنی همینطوری که اونا در توسعه مقصدی برای همه روابط اجتماعی قائلن، جامعه رو با همه وجودش میخوان توی مسیری حرکت بدن برسونن به توسعه، ما میگیم همه جامعه و شؤون حیات انسانی فردی و جمعی رو باید توی مسیری قرار داد که به تعالی برسن. اون تعالی چیه؟ الله نعبده الا الله،
حیل الله. یعنی خب خشوع از سر محبتش چی شد پس؟ محبتش کجاست؟
این خشوع گاهی اوقات آدم میترسه از عذاب خدا خاشع میشه، لذا جهنمی ها تو جهنم که میرن گاهی خشوع از ذل پیدا میکنن. ابو حمزه رو خوندید؟ اسئله که خشوع الایمان قبل خشوع از ذل. آدم اگه مؤمنان خاشع شد دیگه لازم نیست که از سر ذل خاشع بشه. خشوع از ذل فنار، بردنش تو آتش. وقتی آتش جهنم رو دیدید بعضیا مثلا فرض کنید هرچی طفل مثلا معلمش مربیش هرچی نصیحت میکنه با محبت میخواد تربیتش کنه نمیفهمه،
فایده نداره،
گاهی یه مقدار توبیخ میکنه، همین که قهر رو میبینه خاشع میشه، خاضع میشه، چون قهر رو میبینه. ما تو جهنم وقتی قهر خدا رو دیدیم حتما خاشع میشم. اون خشوع، خشوع از ذل فناره، خشوع الایمان نیست، خشوع الایمان خشوع حب. نبی اکرم از سر محبتشون خاشع.
خب حالا پس اصل در اخلاق شد خشوع در برابر خداوند متعال از روی محبت
که خلق نبی اکرم.
بله که خلق
که این بعد زیرش توکل میاد، همه چی میاد.
خب حالا من میخوام بگم نماز هم یکی از مصادیق این خشوعه دیگه. چرا بعضیا نماز میخونن ولی خوش اخلاق نیستن، مثلا بد دهنن، یا همه رذیله های اخلاقی که ما میشناسیم؟
ببینید نماز خوندن مراتبی داره و به اندازه نمازی که انسان میخونه متنعم و بهره مند از آثار نماز میشه. نماز یک کسی معراج، نماز یک کسی مرتبه پایینه. ولی اینو یاد بکنید، هیچ کسی نماز رو ذیل ولایت نبی اکرم و اهل بیت نمیخونه الا اینکه این نماز رشد براش میاره. منتها درجاتی داره رشد و نماز درجاتی داره، این یک نکته. و به تعبیر دیگه به اندازه‌ای که انسان حقیقت نماز، چون نماز خودش باز یه مجموعه عجیبی است که درش مناسک ظاهری هست، ولایت هست، عبودیت هست، به اندازه ای که این مناسک و اون باطن نماز در نماز محقق میشه، نماز اثر میکنه. گاهی هم البته نماز اثر نمیکنه به خاطر اینه که انسان از این ور نماز میخونه، از اون ور گناه میکنه. یعنی از این ور میاد وارد وادی ولایت، از اون ور باز پاشو از وادی ولایت بیرون میگذاره، از وادی توحید قدم بیرون میگذاره. لذا میبینیم مثلا 40 سال آدم نماز شب میخونه، آثار نماز شبش مثل 40 سال قبله. این مال اینه که هر دفعه که نماز شب خونده اون نماز شباشو از دست داده. اینه که حفظ اون مراتبی که انسان به دست میاره شرط این است که به مراتب بالاتر برسه. این که گفتن هر روز نماز بخون، به خاطر اینکه هر نمازی که میخونی یه مرتبه بالاتری از توحید بهش گیرت بیاد. منتها این چه کسی میتونه با هر نماز یه مرتبه عروج پیدا کنه، یه معراجی داشته باشه؟ از صلات و معراج المؤمن، نماز بعدیش یه عروج برتری باشه که اون نماز قبلی رو حفظ کرده باشه. وقتی شما رو از دست میدید دیگه چیزی نداره که برگشتی سر پله اولتون. 40 سال آدم نماز شب میخونه چون گناه کرده.
بله.
گناه کرده دیگه، این که روایت دیدید فرمود یه گناه کنی 40 روز مثلا نمازت قبول نمیشه. غیبت کنی مؤمنی رو 40 روز نمازت قبول نمیشه. یعنی چه قبول نمیشه؟ یعنی نمازو میخونی تکلیفت هم ساقط شده اما معراجی برات حاصل نمیشه، چون خودت حجاب درست کردی. مگه اینکه آدم استغفار کنه، توبه کنه، خدا متعال بپذیره اون توبه رو، بعد اون وقت راه باز میشه، حالا نمازت اثر میکنه. پس ببینید این که من این روایت رو خوندم همه غرضم این بوده، این روایت که میفرماید کلمت لا اله الا الله حسنی، کلمه لا اله الا الله همه دینه، اخلاق، شریعت، فقه، عرفان، همش ولایت، نبو، همش تو لا اله الا الله، همه اینها مقیده به امام رضا است. همه کلمه لا اله الا الله، هم سجده در مقابل خدای متعال واقع نمیشود الا به ولایت، هم تخلق به اخلاق کریمه و متخلق به اخلاق شدن واقع نمیشد الا بلد. لذا اگه کسی بگه مثلا این فلان متعلهه، یعنی الوهیت خدا رو قبول داره، به مقام میرسه که غرق در الوهیت خداست، میگم بدون ولایت دروغ، بدون ولایت ما متعله نداریم. لذا حکمت المتعله این حکمت امام رضاست، اخلاقشون اخلاق امام رضاست،
چون طریق همینه و راه همینه،
طریق همه مراتب دین و همه ظاهر و باطن دین. این نه اینکه عرض کردم این اول قید قوام دین به اوست، قوام توحید به اوست، این قوام هم تو همه شؤون توحیده. لذا اخلاق بدون امام بی معناست. ما تا حالا این یک کلمه رو عرض کردیم، خاصیتش چیه؟ همینطوری که عرض کردم وقتی مرحوم علامه طباطبایی این نکته رو توضیح میدن، میگن اخلاق بر محور توحید خاصیتش اینه که متخلق بودن معناشو عوض میکنه. میگه اگه به مقام محبت خدا نرسیدی خلق توحیدی درت پیدا
نمیشه.
راه رسیدن به اخلاق هم چیه؟ اینه که سعی کن به مقامات توحیدی رو درک بکنی. قرآن انسان رو ارجاع میده به لا حول ولا قوت الا بالله، انسان رو ارجاع میده به این که همه لله الاسماء الحسنا. وقتی انسان اینها رو فهمید، غرق در این مقامات شد، اخلاق به دنبالش میاد، اخلاق توحیدی. اون چه من اضافه میکردم این بود که تولی و تبری قید اخلاقه، اخلاق بدون تولی و تبری حاصل نمیشه. همونیست که حدیث عقل و جهل داره. حالا میخواستم همین ذیل رو اگه مجال هست
بفهمید
در حد یکی دو دقیقه بخونم.
بفهمید.
امام وقتی امام صادق علیه السلام این عقل و جهل رو توضیح دادن و که عقل نبی اکرمن دو صفات کریمه لشکر ایشونه، قوای ایشونه، جهلم شیطان و ابلیس و شیاطین انسان که با نبی اکرم دشمنی میکنن و ظلمت پراکنی در عالم میکنن، قلوب رو ظلمانی میکنن، افکار رو ظلمانی میکنن، صفات جهل و صفات رذیلم قوای اونهاست تو عالم. حضرت فرمودن این خصال خوب، این 75 خصلت جمع نمیشود همه این لشکریان عقل الا در نبی، باید پیغمبر باشد، او وصی نبی یا وصی پیغمبر باشد، یا مؤمنون قد امتحن الله قلبه للایمان، مؤمنی که خدا قلبش رو امتحان کرده برای ایمان. اینم میدونید این در روایت ائمه علیهم السلام یه اصطلاحه، فرمود مکررن فرمودن ولایت ما امر صعبی است، دشواری است، تحمل نمیتونن کنن، این بارو نمیتونن بردارن، اینا انبیاء مرسل و بند عباد ممتحن و ملائکه مقرب، ما که از ملائکه نیستیم، از انبیاء و اوصیا هم نیستیم، میمونه سومی مؤمنون قد امتحن الله. پس ببینید این روایت خودش میخواد اینو بگه، صفات نورانی نبی اکرم به کسی میرسد که ولایتشو تحمل کنه. اصل در اخلاق تحمل ولایت، اگه تحمل ولایت کرد بعد جنود نبی اکرم به نحو کامل درش میاد، همه 75 صفت رو داره ولو به اندازه ظرف خودشا، ولی همه شعاع نور نبی اکرم تو وجودشه. فرمود اما سایر ذالک من موالین، بقیه دوستان ما، محبین ما، شیعیان ما، مؤمنین، فان احدهم، هیچ کدوم خالی نیستن از این که بعضی از این جنود درشون باشد تا به مرتبه کمال اخلاق برسن. چجوری به کمال اخلاق میرسن؟ فرمود یا نقام جنود الجهل، بعد پاک بشن از لشکر جهل، تا یه صفت جهل در انسان هست همه صفات عقل در انسان کامل نمیشه، تا شیطان یکی از صفاتشو در قلب ما قرار داده و ما قبول کردیم همه صفات نبی اکرم تو قلب ما جاری نمیشه
و به کمال نمیرسه.
بله. فرمود وقتی از اون منقا شد همه جنود عقل آمد، فاندزالک یکون فی درجه العلیا، کسی که اینجوری شد در درجه عالی قرار میگیره با انبیا و اوصیاشون، یعنی میشه تو مرتبه انبیا و اوصیا، مؤمن کامل تو مرتبه انبیا و اوصیا است. همونطوری که اونا تحمل ولایت نبی اکرم و اهل بیت کردن و لذا همه کمالات نبی اکرم تو ظرف خودشون بهشون
تحمل کردن. یعنی چی؟
یعنی زمینه‌ای در خودشون ایجاد کردن که قابلیت داشته باشن که اون صفت بهشون داده بشه. که عرض کردم یکیش همون تنقیه و پاک شدن از جنود جهل، درگیریه. لذا درگیری محور تهذیب اخلاقه که همون جهاد اکبر ماست. ببینید بعد فرمودن که کسی تو این مقام قرار گرفت مقام تو درجه انبیا قرار میگیره، مؤمن کامل، همه قوای نبی اکرم درش، همون که انبیا ذیل نبی اکرمن، مؤمنین هم ذیل نبی اکرمن. بعد فرمود و انما یدرک ذلک، درک این مقام که انسان برسد به جایی که با انبیا هم نشین بشه، مع الذین انعم الله علیهم، فرمود به صفت به اون نعمت ولایت برسه، صفات کریمه بهش داده بشه، به معرفت عقل و جنودش است، معرفت ها. و بعدم فرمودن به مجانبت الجهل و جنوده، این طرف مجانبت، پرهیز، دوری گرفتن، صفبندیه، اون طرف هم معرفته. معرفت این شناخت ظاهری نیست، معرفت بعد از تسلیم و تصدیق پیدا میشه که حقیقت این قوا در وجود انسان محقق میشه. که حالا طریق معرفت یه موقعی من تو همین مباحث اشاره کردم، حالا اگه مجالی بود عرض میکنم. پس ببینید این همه عرضی که من داشتم، میخواستم حالا یه بحثی رو باز بکنم که انشالله بمونه برای جلسه بعد، و اون این است که حالا این چه تأثیری میذاره در علم اخلاق. ما این همه کتاب اخلاقی داریم، همش هم خوبه، همش هم برای کتبی که بزرگان نوشتن برای سیر انسان مفیدن، ولی این نگاه، این رویکرد چه تأثیری میذاره تو اخلاق؟
اینجا خیلی چیزا رو یعنی واقعا جا به جا کنه. بله،
من حالا فقط اشاره کردم. ببینید شما هر چیزی که توی سلوک اخلاقی میخواید تو زیارت سیدالشهدا آمد، هر چیزی میخواید. سالک چه مقامی میخواد برسه که تو زیارت سیدالشهدا نیومده باشه؟ خب شما ببینید تو کتب اخلاقی این جایی داره.
نه. خب این هر راه میانبره یا نه باز همون طریقیه که در مورد
اصلا راه اصلیه
منحصر در همین راه،
یعنی به نظر میاد بقیه راه ها خیلی رفتنی نیست. یعنی اونقدر مسیر دشوار، حالا بعد توضیح بدم که نبی اکرم اگه خودش تحمل بلا نمی‌کرد احدی به توحید نمی‌رسید. یعنی جنود شیطان و شیطان، ابلیس، جهل با قوایی که داره همه رو برده بود. خود نبی اکرم بار درگیری با ابلیس رو تحمل کردن. اصلا مسیر سلوک ما یه مسیر دیگه میشه، میشه مسیر سلوک با بلای نبی اکرم.
آها، یعنی در واقع میتونیم یه طریق دیگه ای رو تعریف بکنیم و ترسیم بکنیم
که ببینید ارکان سلوک اخلاقی عوض میشه، نه اینکه درش واجبات و محرمات نیستن. سلوک بدون واجبات و محرمات که نمیشه، سلوک بدون صفات حمیده که نمیشه، سلوک بدون سجده
مثلا مبنا و نوع نگاهمون کلا عوض میشه دیگه،
مسیر عوض میشه. همطور که وقتی از تعلامه میگن که اخلاق قرآن اخلاق توحیدی است و بر محور توحید خلق کریم ایجاد میکنه، اصلا مناسکش دیگه عوض میشه. قرآن برای ایجاد اخلاق توحیدی یه نوع دیگری ما رو سعی میده، اون سیری که دیگران گفتن نیست، حتی سیری که در کتب اخلاقی ما بیان شده مثل جامع السعادات، اون مسلک مرحوم علامه طباطبایی، اون سیر قرآنی نیست. در اخلاق، اخلاق قرآنی از این کامل تره، بالاتره، نه اینکه مخالف اوستا، یه مرتبه کامل تره. همین نکته ای که ما عرض میکنیم رو مناسک سلوک اثر میگذاره. انسان میخواد سالک الالله بشه، چجوری میشه تو 60 سال این راه رو بری؟ خیلی از کتب اخلاقی آدم بخونه 60,000 سال هم کمه برای رفتن این راه.
بسیار خوب،
تو 60 سال میشه این راه رو بری؟ من عرضم اینه، اگر تولی و تبری اصل شد میشه.
این نگاه اگر
یعنی با بلای ولیه، با بلای ولیه خدا میشه سالک بشه دیگه. سلوک دیگه سلوک با بلای اوست، مناسکش هم نماز و روزه و حج توش هستا، اما یه جور دیگه ای طی میشه. عنایت فرمود میشه اگر کسی مثلا به زیارت سیدالشهدا رفت، اون میتونه به جایی برسه که 70,000 حج توی زیارت گیرش بیاد. 70,000 هزار سال جهاد در راه خدا توی زیارت گیرش بیاد، اونم در رکاب یک پیغمبر.
واسه زیارت امام رضا بری خدا رو درش زیارت
بکنی، انفاق هزاران بار شتر در راه خدا، یعنی انفاق، جهاد، حج، همش توی زیارت، اونم هزارانش گیر میاد. پس ببینید طریق سلوک عوض میشه. به جای اینکه آدم 70,000 حج بره، یه کاری میکنه که نبی اکرم به امیرالمومنین فرمودن که 6 تا جمله بهت میگم، 600,000 جمله است. یکی این بود، وقتی مردم به فضائل مشغولن، شما به کثرت عمل مشغولن، شما به صفوت العمل مشغول شو، برگزیده عمل، خالصه عمل. اون خالصی عمل شب قدره که آدمو میرسونه. اگه به خالصی عمل نرسید با کثرت عمل تو این عمر کوتاه چیکار میشه؟
چیکار میشه کرد؟ این تفضل واقعا
نظام مسیر سلوک اصلا عوض میشه. حالا چی میشه؟ یکی از مناسکش میشه مثلا زیارت، یکیش میشه سیر با بلاء ولی خدا که انشالله عرض میکنن
قدم به قدم بریم جلو.
چه اثری روی اخلاق میذاره؟
بسیار خوب، خیلی خوب. حالا یک چشم انداز رو هم ترسیم کنه از مباحث هفته های آیندهمون دعوت میکنم پیشاپیش که انشالله بیننده و شنونده مباحث باشید. امروز صفحه 485 مصحف شریف قرار روزانه ماست، آیات 16 تا 22 سوره مبارکه شورا در سمت خدای امروز تلاوت میشه و برمیگردیم انشاءالله بخش پایانی برنامه رو خدمتون خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی النبی و آله الاطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يحاجون في الله بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
زندگیتون منور به نور قرآن باشه و انشالله همتون متنعم نعمت ولایت. خیلی شاید تا پایان برنامه امروز فرصت نداشته باشیم راجع به باقی اشاره قرآنی امروز شما رو میشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه آیه‌ای در این سیل این صفحه بود که من کان یرید هر سال آخرا نزد له فی هر سه و من کان یرید هر سال دنیا نؤته منها و ما له فی الاخرة من نصیب. هر کی حرص آخرت رو بخواد ما در حرص و محصول او زیاد میکنیم. حرص رو اینجوری معنا کردن محققین، محصول وقتی میرسه قابل برداشت میشه بهش میگن حرص. کسی که خلاصه کار میکنه برای محصول آخرت ما اضافه هم میکنیم براش، هم بهش میدیم هم اضافه بر نیتش. و کسی دنبال هرس دنیا بشه نقطه ایمن ها به اندازه‌ای که حکمت هست به او هم از هرس دنیا و محصول دنیا میدیم ولی در آخرت نصیبی نداره. فرق آدم ها با هم همینه، تو دنیا همه تلاش میکنن منتها یه عده ارادهشون به بیش از دنیا تعلق میگیره، پنجره های عالم براشون برداشته میشه، درهای غیب باز میشه، ارادهشون به بیش از دنیا تعلق میگیره. اینا خدای متعال اون چه میخوان بیشترشو بهشون میده. اونایی که هرس دنیا رو میخوان خدای متعال از دنیا بهشون میده ولی دیگه بیش از دنیا نصیبی ندارن. دنیا هم که میدونید فانی است و زائل و قلیل متاع دنیا، به تعبیر قرآن اندکه. وقت در یه روایتی معنا کرده هم این هر سال آخره رو فهمید، هر سال آخره یعنی معرفت و امیر المؤمنین و معرفت الامام. کسی که تو دنیا تلاش میکنه محصولی که میخواد برداشت کنه معرفت الامامه، خدای متعال رو به معرفت و ولایت میرسونه، یعنی خوردش، خوابش، خوراکش، شغلش، همه یه کاراش مقدمه معرفته که معرفت الامام همون معرفت الله دیگه. و اگر کسی معرفت الامام بخواست نزد لهو فی هرسهی فهمود، هم معرفت بهش میدیم هم تو دوره حکومت ائمه علیهم السلام برمیگرده و اون وقت از حقیقت ولایت و توحید که در اون موقع در عالم ظاهر میشه متنعم میشه.
به به
از من عرض کردم مثلا یکی از نکات رجعت اینه که مؤمنینی که کامل شدن دلشون میخواسته از ولایت بهره منشن اما حجاب ها نمیگذاشته، تو عصر ظهور که حجاب امامت برداشته میشه که ظهور دیگه
بله.
ظهور ولایته، برمیگردن از حقیقت ولایت متنعم میشه.
بله. خیلی خوب.
نزد لهو فی هرسم روایت اینجوری معنا،
انشاءالله نصیب هممون بشه. خیلی ممنونم حاجی میباقری، خیلی ممنون از توجه شما. فردا انشاءالله به حضور آقای حسینی خدمتتون خواهیم رسید. دعوت میکنم بیننده برنامه فردا هم باشید. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خیلی ممنونم حاجی میباقری.
و انجیل عیسی بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا. غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما. مسیرت مشخص، امیرت مشخص، مکن دل دل ای دل، بزن دل به دریا. که دنیا که دنیا که دنیا به خسران عقبا نیرزد، به دوریز اولاد زهرا نیرزد. و این زندگانی فانی، جوانی، خوشیهای امروز و اینجا، به افسوس بسیار فردا نیرزد. اگر عاشقانه هوادار یاری، اگر مخلصانه گرفتار یاری، اگر آبرو میگذاری به پایش، یقیناً یقیناً خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چند دازه در ندبه هزاری آری. به شانه کشیدی غم سینه اش را، و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصل کردی، برای سپاهش تو سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی آنه، چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. دل آشفته بودن دلیل کمی نیست، اگر بیقراری بدان یار یاری. و پایان این بیقراری بهشت است، بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری.